شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام میکنم و برای همه آرزوی موفقیت و پیروزی شکوفایی رو از خداوند متعال مسلط دارم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60، که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، کتاب‌هایی راجع به دوران زندانشون با نام اوین و اوین گاهنامه 5 سال و اندی نوشتند و همینطور کتاب سوم ایشان که پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، در جلسات متعدد راجع بهشون صحبت کردیم. کتاب آخر ایشون که در دست انتشاره با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری، که درباره نیروی جانشین انقلاب هم در جلساتی صحبت شد. در 4 جلسه گذشته درباره گروگانگیری یا ریشه و بنیان وقایع و اتفاقات ناگوار پس از انقلاب با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید در ابتدا به طور خلاصه از گفتگو پیشین درباره گروگانگیری برای یادآوری شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. در چند جلسه گذشته بحث داشتیم در مورد علل گروگانگیری و زمینه های قبلی گروگانگیری و مسائلی که زمینه ساز گروگانگیری قبل از آخرین گروگانگیری که دانشجویان در واقع پیروانان انجام دادن، و بعد یه مقدار مختصر راجع به این که این گروگانگی در واقع امهات مسائلی است که برای ایران این دیکتاتوری رو به وجود آورده. در واقع گروگانگیری از سال دست آقای خمینی و انجام سرطلبان گردید و بعد اول تحریم اقتصادی رو بود، بعد انزوای سیاسی و جنگ رو به همراه داشت و بعد به اصطلاح جان زهرنوشیدن آقای خمینی و بعد جرائمی که هنوز هم ادامه داره.
بله،
این مسئله رو بحث کردیم. الان در اون گرده به اونچی که بحث کردیم.
بله،
آخرین جلسه بحث ما در رابطه با به اصطلاح گروگانگیری و دولت شورای انقلاب بود و توضیح دادم که بعد از اینکه گروگانگیری شد، 248 سال بعد دولت موقت استفاده با آقای خمینی استفاده پذیرفت و شورای انقلاب رو مأمور تشکیل دولت کرد و بعد توضیح دادم در اون دولت آقای بنی صدر وزیر امور خارجه و همزمان وزیر اقتصاد دارایی شد.
جناب جعفری ببخشید، آقای مهندس بازرگان در 13 آبان یعنی در همون روز گروگانگیری استفاده دادن یا 48 ساعت
بعد؟ نه سال بعدش استفاده دادن، همون روز که اصلا اطلاع نداشته. حکمی که آقای چیز صادر کرده، آقای خمینی صادر کرده، تاریخش 15 است.
بله.
و احتمالا ایشون هم 24 ساعت قبل بعدش استفاده داده، 14 احتمالا، من ندیدم ولی یقین دارم که 13 که اصلا نیست، برای اینکه در شورای انقلاب بحث کردن بعد قبل از چه اطلاعاتی که هست. بعد منطقه قبل از اینکه توضیح دادم، قبل از اینکه آقای بنی اصلا آقای بنی صدر وزارت خارجه رو برده گرفت تا این مسئله یه گروگانگیری رو حل بکنه و بعد از اینکه حل بکنه کسی دیگه بشه وزیر خارجه، برای اینکه اون وزیر اقتصاد و دارایی بود. و قبل از اون هم گفتن که توضیح دادم که ابتدا قبل از اینکه وزارتش اعلام بشه به سفارتخونه رفت، من هم همراهش بودم، با دانشجو صحبت کرد، همین صحبت ها رو در جلسه گذشته گفتم. بعد وزارت رو گرفت، بعدا دوباره با او رفتیم در داخل سفارت که من هم باز همراهش بودم و خلاصه نتیجه این شد که قرار شد نه برای اینکه کارها رو بین وزیر خارجه و اون دانشجویان پیرو تصویب بده تصویب پیدا بکنه، قرار به من نمایندگی داد که برم در داخل سفارت و رابط باشم بین وزیر خارجه و اونها. من اگر مسائلی پیش بیاد که لازمه که بلا فاصله پاسخ بدم، من تا اونجایی که خود خط و رفت بنی صدر و وضعیتش رو میدونستم پاسخ بدم، اگر نه از آقای بنی صدر بپرسم.
بله.
بعد از سه رو توضیح دادم که سه روز که من اونجا بودم فهمیدم که گروگانگیری‌ها هدف و قصدشون آزادی گل حل مسئله گروگانگیری نیست، بلکه کسانی از پشت هستن که اونها رو هدایت میکنن و تا اون پشت پرده لایم نباشن اینا خودشون اقدام نخواهند کرد. این بود که اومدم با آقای بنی صدر گفتم که این کار به درد من نمیخوره و دیگه نخواهم رفت. آقای بنی صدر بعد از چند روز بعد که دوباره زیر قرار قرار زده بودم، بعد یه یاد داشت که فرستاد که این یاد داشت پیش من مونده بود که اون نکات یاد داشتم خوندم که گفت در این یاد داشت اومده بود که روز اول اومد با شما قرار و مدار گذاشتیم زیر قرار قرار زدید، بعد دوزن اومد این قرار و مدار گذاشتیم و قرار شد هرچی من و آقای خمینی تصمیم گرفتیم شما قبول کنید، اون را هم زیر زدید. بعد آقای جعفری رو فرستادم که همکاری بکنید، با ایشون هم همکاری نکردید، حالا بگید که هر تصمیم شما چیه تا من تکلیف خودم رو روشن کنم. اینا رو در جلسه گذشته بحث کردیم.
جان جعفری، این در چه تاریخی بود؟ یعنی کم مدت بعد از گروگانگیری این حضور شما در اونجا و هم این نامه؟
این تقریبا میشه گفت مثلا 13 گروگانگیری شد، 20 یا 22 من اونجا بودم در این حدوده. حالا بعد تا
20 یا 22 آبان حدودا 20 تا 22 آبان
20 در این بعد در این حدود است.
بعد این همین حدود. بله
بله، حد اکثر 22 یعنی بیشتر نیست، برای اینکه هم من خاطرم هست هم نامه موجوده هم وضعیتی که اتفاق افتاده نشون میده که اون در چه تاریخی میتونست باشه.
بله
بله. بعد در حال آقای بنی صدر برنامه های بنی صدر رو در زمینه اقتصادی و در زمینه سیاسی توضیح دادم و بعد توضیح دادم که با توافق شورای تصویب شورای انقلاب و تایید آقای خمینی قرار در این شد که آقای بنی صدر رو در شورای امنیت و اونجا مسائل ایران رو مورد بحث و بررسی قرار بده، که در دو ساعت مانده به این که قرار بود پرواز بکنه که ناگهان آقای خمینی اطلاعیه داد و رفتن به شورای امنیت رو ممنوع کرد. اون رو امروز توضیح دادم، اما امروز به این مسئله میپردازم که پشت پرده این ماجرا چی بود.
بله.
وقایع رفتن شورای امنیت، چون هم شورای انقلاب تصویب کرده بود، هم آقای خمینی تایید کرده بود، هم چندین بار مرتب در روزنامه و جرایدی اومده بود که آقای وزیر امور خارجه آقای بنی صدر در شورای امنیت شرکت خواهد کرد.
بله.
چند روز مانده به تشکیل حالا به جریان پشت پرده شو میگن و برای این جریان میگن که تجربه باشه که ما چجوری خودمون با دست خودمون امکانات و نیروی خودمون رو از بین میبریم و حتی یک کسی رو که یه کاری رو میتونه به پایان برسونه، توپ میذاریم در چرخش و برای اینکه به دست اون این قضیه حل نشه و مثلا به دست دیگری حل بشه که به این پردازن. چند روز مونده به تشکیل شورای امنیت رادیو تلویزیون که انگار خودش سیاست مستقلی داشت سخت به کار تخریب مشغول. اونایی که اون زمان بودن میتونن دقیق این مسئله رو بیاد بیارن. در برنامه های خود حمله شدیدن و پی در پی شروع کرد به شورای امنیت و به دبیر کل سازمان ملل حمله کردن و وانمود بکنه که دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت همه اینا آلت دست امریکا. و بنا به گفته آقای بنی‌صدر یک کلمه نگفت که 84 کشور غیر متحد در اون موقع تشکیل جلسه دادن و یک نفر از جانب اینها در جلسه شورای امنیت شرکت کرد و اطمینان داده شده بود که رأی که اطمینان داده بودن به ایران که رأی شورای امنیت نظر ایران رو تأمین میکنه، یعنی قبلا این مسائل حل و فصل شده بود. برای اینکه هم 84 کشور غیر متحد پشت قضیه بودند، هم دبیر کل سازمان ملل کروزوال هم پشت قضیه بود. میدونید خود آقای کروزوال هم یه مرد نسبتا دموکرات منش رو از چیز مثبتی بود، حتی زمانی هم که در اتریش رئیس جمهور بود خیلی مشهور بود. در حال حمله ها به شورای امنیت و دبیر کل در تلویزیون شروع شد و تا ساعت 10 شب چهارشنبه 8 آذر که ادامه یافت، یعنی اون 8 آذر قرار بود آقای بنی‌صدر پرواز کنه. وقتی که آقای خمینی اطلاعی رو پخش کرد، از اون به بعد لحظه حتی کلمه این در زمین شروع نمید بعد از تلویزیون گفته نشد، مثل اینکه همه چیزها حل شد.
بله.
به هر حال در همون روز چهارشنبه که اطلاعی داد آقای خمینی و از رادیو ساعت 2:30 بعد از ظهر پخش شد، شورای انقلاب در حضور آقای خمینی تشکیل جلسه داد و آقای بنی‌صدر اومد به جلسه کلی. بعد از همه رفتن خوب ازش شورای انقلاب در قم قبلا به هم بحث کرده بودن که یه مقدار محکمتر بیستن و بگن خب آقای خمینی چه روشی شما اول چیزی رو تعیین میکنی و بعدا که خود اعلامی علیهش میدی، اقلا قبلا میگفتی که تا یک از طریق مقامات رسمی قضیه رو رفوزون کردن اگر مایلم نبودی که بدن. این طرز رفتار در واقع یعنی هم شورای انقلاب رو و هم وزیر خارجه رو سکه یک پول کردن. وقتی که شورای انقلاب در حضور آقای خمینی تشکیل جلسه داد، در هر حال کسی حرفی نزد و همه کوتاه اومدن و آقای خمینی گفت که من میترسیدم در شورای امنیت، وقتی آقای بنی‌صدر اعتراض کرد گفت که من میترسیدم در شورای امنیت نامه علیه ایران تصویب بشه، هم برای ما و هم برای شخصیت شما. آقای بنی‌صدر گفت که این چیزی خوبی نبود. آقای بنی‌صدر بهش میگه خب این خبره رو کی به شما داده و کی ما رو از رادیو تلویزیون منتشر کرده؟ آقای گلزاده اونجا بوده میگه من این کار رو کردم، در واقع مدیر عامل رادیو تلویزیون بود.
بله.
در حال از پیش آقای خمینی بلند میشن و میان به تهران، در تهران در پاویلون دولتی تشکیل جلسه میدن و همونجا آقای بنی‌صدر استعفا میده و بعد که استعفا میده میگن خب حالا که تو خودت این کار کرده بیا وزیر خارجه بشو. آقای گلزاده میمونه دیگه راه چاره‌ای نداره، میپذیره که وزیر خارجه بشه و در واقع با این کاری که آقای گلزاده کرد هم پای خودش تو پوست جایزه گذاشت، هم رادیو تلویزیون رو تقلیب حزب جمهوری کرد برای اینکه بعد از چند روزی مجبور میشد که رادیو تلویزیون رو رها کنه و وقتی رادیو تلویزیون رها کرد در اختیار یک هیئت به اصطلاح شورای سه نفری که اینا اعضای حزب جمهوری بودن قرار گرفت.
بله، حزب جمهوری اسلامی.
بله در حال آقای گلزاده شد وزیر خارجه. بعد از اینکه در حال شد وزیر خارجه، آقای بنی‌صدر خود مسئله رو رها کرد، اما در 10 آذر در سرمقاله تمام دلایلی که از وزارت خارجه استفاده در روزنامه نوشت و در روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ 10 آذر منتشر شده و در روزنامه هست که چرا آقای بنی‌صدر استعفا داده. در اینجا میخواستم این نکته رو خاطر نشانه هم شما و هم شنوندگانتون بکنم. دکتر محمد مصدق میگه که در خاطرات و تعلیماتش این مسئله هست فرمول از برای ما باید عبرت انگیز و به عنوان تجربه تلقی بشه که ما بفهمیم که خودمون چجوری با دست خودمون امکاناتی که داریم از بین میبریم. دکتر مصدق میگه متاسفانه در کشور ما سیاسی برخی از سیاسیون ما جوری رفتار میکنن که حتی یک عقیده‌ای که خودشون موافقش هستن و یک نفری داره پیش میبره وقتی که میبینن که این طرف داره پیش میبره از روی حسادت چوب رو چرخش میذارن که این مسئله این سیاست پیش نره و به اصطلاح این سیاست و به خودشون مسئله رو گول ببرن برای اینکه اون طرف موفق نشه و مثلا فرض اون شخص سالمی از قدر و ارج و قربش کم نیاد.
بله
این همین کار در جریان جنوب‌گنجی شد. اگر قدزاده این کار رو نمی کرد حد دقیق بهانه به دست آقای خمینی نمی داد که اون اعلامیه رو منتشر کنه. آقای قدزاده اون بهانه رو به دست آقای خمینی داد، آقای خمینی رو اون عمل انجام داد و بعد جنوب‌گنجی دچار یک معضل پیچیده بسیار پیچیده تری شد و حتی خود قدزاده را هم از بین برد. بسیارت که همه اینا هم قدزاده هم بنیسد هم بازرگان همه موافق حل مسئله بودن. وقتی که شما موافق حل یک مسئله هستید مهم نیست کی داره این رو حل میکنه، مهم نیست که مسئله حل بشه. این که به دست من حل بشه یا به دست ایکس حل بشه این اهمیتی نداره، اهمیت حل اون مشکل و موزل برای کشور. و این رو متاسفانه سیاسیون ما تجربه نکردن ندارن و هنوز همون تجربه رو به کار نمیبرن. در زمان مصدق این کار نکردن و اتفاقا این مسئله رو یکی از روزنامه منچستر گاردین این مسئله رو نوشته بود که سیاسیون ایران اینجوری عمل میکنن. و خیلی هم دیار ننوشته بوده. در زمینه سیاست در جلسه گذشته برنامه آقای بنیستان رو گفتم. حالا در زمینه امشب بحث اقتصادیش رو مطرح میکنم. اون روزم توضیح دادم که این که من مطرح کردم برنامه سیاست اقتصادی برای اینکه که بهتر بتون اونا رو بشنسیم و ما سیاست اقتصاد همگام و پا به پای هم پیش میمدن، یعنی جدا پذیر ندونن. من اینو جدا کردم برای اینکه بهتر میتونیم مسئله رو مورد شناسایی قرار بدیم. اول بنیشد به زن خودش تمام همگام نشد به بیرون بودن از وابستگی های اقتصادی کشور متمرکز کرده بود. من معتقد بود همین اینجوره که بدون قطع ریشه های وابستگی اقتصادی امکان استقلال و زیست در آزادی برای کشور امکان پذیر نیست. حالا که ناخواسته در گیر یک جنگ اینجوری اون روز بحث میکرد، حالا که ما ناخواسته در گیر یک جنگ اقتصادی هم شده بودیم فرصت رو تا اونجایی که امکان داشت برای خشکوندن ریشه های وابستگی اقتصادی مختلف میشمرد و از هر فرصتی که به دست میومد نهایت استفاده رو میکرد. بعد از اینکه اعلام به اصطلاح شورای انقلاب تصویب کرد که هم نفت رو به آمریکا نفروشند و هم به اصطلاح سپرده های ارزی رو از بانک های آمریکایی خارج کنند و به بانک های کشورهای دیگه منتقل کنند، آقای بنیصد وزیر اقتصاد دارایی و سرپرست وزارت خارجه بود. در روز چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 23 آبان 58، در واقع 14 نوامبر، آقای بنیصد در یک کنفرانس مطبوعاتی اولین بار که آقای بنیصد این مسئله رو عنوان کرد روز 23 آبان، به اصطلاح بعد از ظهر 23 آبان، شجاع برابر 14 نوامبر، در یک کنفرانس مطبوعاتی رادیو تلویزیون شرکت کرد و به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد. آقای بنیصد اعلام کرد که دولت ایران تصمیم گرفته کلیه سپردههای ذخیره ارزی خودش رو از بانکهای آمریکایی خارج کنه. البته این کار رو قبلا کرده بودن، به بانکها هم ابلاغ کرده بودن بعد از عمله. در این مورد هیچ گونه بعد هم گفتن نگرانی ما نباید داشته باشیم. طبعا یک وزیری وقتی یه مسئله رو عمدن میکنه خب باید این نظر هم به مردم کشور خودش بده. اگر هم خطراتی رو در بر داره خیلی نمیتونه خطرات رو عنوان کنه. معمولا بیشتر امنیت میدن که مردم نگران وضعیت نباشن یا کمتر نگران باشن. بعد آره بلی شد گفتن که ایران نزدیک به 12 میلیارد که این درست رقم شاید هم یه ذره بیشتر 12 میلیارد سپرده های ارزی در بانک های اروپایی آمریکایی داره که بیشترین مبلغ اونها در بانک های آمریکایی که خارج از به اصطلاح خود آمریکاست.
بله.
بعد در رابطه با نخریدن نفت آقای بلی شد گفت که ما این که امریکا هم گفته که ما نفت از ایران نمیخواییم هیچی جای ناراحتی نیست، چون دیگران هستن که میخرن و خریده بودن و حتی قیمت نفت خیلی بیش از اون رقمی که قبلا بود تا 44 دلار حسب گزارشی که آقای مهندس منفر وزیر نفت بود داد تا 44 دلار فروخته شده بود و داشت به سرعت قیمت نفت هم بالا میرد. بنابراین از این که امریکا نمیخرید ایران متضرر نمیشد. بعد که این اولین بار آقای بنیستر در مورد خارج کردن سپرده های ارزی کشور از بانک های آمریکایی در افکار مطرح کرد، آقای سیروسمن وزیر خارجه آمریکا در کتاب خودش به نام انتخاب های دشوار می نویسه بعد از اینکه روشن شد نه یزدی و نه قدس‌زاده نمی تونن گروگان ها را آزاد کنن، این استراتژی بلازرنگ اتخاذ شدن. قبل از این که اصلا ایران این تصمیم رو بگیره اونا این استراتژی رو اتخاذ کرده بودن. در دوره انقلاب دستور داده شد از فروش هر گونه ابزار نظامی و اسلحه به قطعات یدکی به ایران خودداری بشه. در 13 نوامبر واردات نفت از ایران ممنوع شد. در 14 نوامبر تصمیم کلیدی توقیف پولهای ایران در بانک های آمریکایی و شعبه هاشون در خارج آمریکا به اجرا گذاشته شد. ما چند روز در سیروسانس میگه که ما چند روز قبل از اینکه این تصمیم رو بگیریم درباره توضیح کردن پولا بحث کرده بودیم. ساعت اول 14 نوامبر که ایران ابلاغ کرده بود هنوزم رئیس جمهور اون ابلاغیه مسئول کردن رو امضا نکرده بود که ایران به بانک ها ابلاغ کرده بود که قصد داره پولهاش رو به بانک های آمریکایی خارج کنه. میگه ساعت 4 صبح ویلیام ویلر وزیر خزانه داری که ابلاغیه ها رو دریافت کرده بود من از اون آگاه کرد. ما در همون لحظه موافق شدیم که تصمیم به حسابهای ارزی ایران بگیریم و اون رو اجرا بگذاریم. همه مسائل و مدارک آماده کردیم. ساعت 8:10 دقیقه صبح اسناد رو دادیم به رئیس جمهور امضا کرد و توقیف پولهای ایران رو پولهای ایران رو توقیف کردیم و این رو به عنوان یک اهرمی در دست خودمون نگه داشتیم برای آزادی گروگانها. بنابراین میبینید که طبق گفته سیروسان حتی قبل از اینکه ایران تصمیم بگیره اونا روی این مسئله بحث کرده بودن و این اولین بار هم نبود که آمریکایی‌ها پولهای کشورهایی رو بلوکه رو توضیح میکردن. قبلا هم پول در جریان جنگ کانال سوئز پولهای مصر بلوکه کرده بودن و قبل از اون هم پولی که دو تا کشور رو بلوکه کرده بودن و بعدا هم خورده بودن. یعنی این اولین بار اونا تجربه این کار رو داشتن.
چیزی
نبود که شروع بشه.
کاملا
این سوال تصریح میکنه که چند روز قبل از توقیف سپرده ها در باره توقیف کردن پولهای ایران بحث کرده بودن. علاوه بر این خیلی جالبه، یکی از عضو هیئت نماینده کویت در اجلاسی سران عرب گفتش که قبلا به دولت او و سایر کشورهای خلیج هم درباره ضبط دارایی های ایران اطلاع داده شده بود. بعد که این مسائل سر و صداش پیچیده شد یکی از اعضای هیئت نماینده کویت در اجلاس سران عرب شرکت کرده بود این مسئله فاش کرد که قبلا دولت آمریکا به ما و سایر کشورهای خلیج اطلاع داده بود که پولهای ایران رو میخواد ضبط بکنه و حکومت های ما هیچ مخالفتی با اون نکرده بودن.
بله.
شورای انقلاب که تصدیق کرده بود به اصطلاح شورای انقلاب هم که تصدیق کرده بود در واقع روز 23 اعلام کردن. بعدا این بحث به این وقت که آقای بنی‌صدر چون آقای بنی‌صدر اعلام کرده که پوله ها رو خارج میکنه این پوله رو بلوکه کردن. اولا اینقدر باید انسان عاقل باشه که وقتی که یک 15-16 میلیارد دلار میدونی که حدود دارایی ما در مقابل 50 میلیارد دلار میرسید و شاید بیشتر، وقتی یک چنین رقم بزرگی مطرح هست و این رو میخوان بعد 12 میلیاردش که ارزهای مختلف به یک بانک های دیگه منتقل کنن، این چیزی نیست که شما بتونید مخفیانه انجام بدید. در حال اگر هم دولت ایران ابلاغ نمیکرد، بلافاصله همچنان که اسناد وزیر خزانه داری رسیده بود، خزانه داری تد وزیر سیویسمنس اطلاع میده بلافاصله و اونم به رئیس جمهور اطلاع میدن، اسناد رو حاضر آمده میکنن و رئیس جمهور هم اسناد رو امضا میکنه. بنابراین چه ایران اعلان میکرد چه نمیکرد هیچ تأثیری به لحاظ عملی و کارهای بانکی هیچ تأثیری نمیدونست این اعلان کردن ایران یا نکردنش در کار آمریکایی‌ها تأثیر داشته باشه. منتها آقای بنی‌صدر میگه که من نمیدونم که چجوری این خبری که ما در شورای انقلاب گرفته بودیم این به بیرون دست کرده، چون شورای انقلاب تصمیم گرفته بود که نفت نفروشی و پولا رو هم خارج کنه و آقای بنی‌صدر می‌نویسه تو کتاباش که نمیدونم چجوری، آیا از طریق تلکس های بانک مرکزی رفته، آیا از وزارت خارجه داخله رفته، خلاصه چجوری این اطلاع به بیرون رفته.
خبر
از نظر من اصلا لازم نیست که اطلاع از داخل ایران به اونجا رفته باشه. اونها دو تا کشور در حال جنگن، حداقل اینه که هر کشوری از احرام‌هایی که در دست داره کوشش میکنه حد اکثر بهره برداری رو ببره. آمریکایی‌ها این کار رو قبلا هم کرده بودن. بنابراین مهمترین احرام پولیست که اگر ایران رو از پولهایی که در اختیار داره محروم بکنن، خود این یکی برگ برنده مهم میدنن و طبعا روی این فکر کردن. شاید اگر ما هم بودیم این فکر رو میکردیم، ولی در اون حال اون روز خیلی مشخص نبود. شما میدونید که در اون زمان اینقدر بحران بود که مسائل هم که در روزنامه ها و مطبوعات منتشر میشد، همه کس حتی ما خودمون که مطبوعات چی بودیم نمیرسیدیم که همه اینها رو دقیق مورد توجه قرار بدیم، برای اینکه هر روز دخت مسئله آفریده میشد. بعدن که این مسئله ها یه مقدار آبها از آسیاب گذشت و من به مدارک گذشته مراجعه کردم، دیدم که اولین بار که این مسئله از جانب ایران عنوان شده، آقای دکتر جواد باهنر در روز 21 آبان بود، در تاریخ 20 آبان در مورد تحریم نظامی و غیره از سوریان یه مصاحبه انجام میده. در شورای انقلاب میاد بیرون و مصاحبه انجام میده.
بله.
این مصاحبهش رو که اون مربوط میشه به من، مصاحبهش مفصل اون قسمتی که مربوط به تحریم میشه الان از روی اینان میخونم. در تاریخ 20 آبان 58 در مورد تحریم نظامی و غیر ایران از سوی آمریکا به اینکه چگونه میشود چندبودها را جبران کرد، با هنر گفت: در درجه اول مردم بایستی آماده کافی در برابر هر نوع نارسایی اقتصادی داشته باشند، ولی با این حال کشورهای اروپایی پیشنهاد دادند که بتوانند نیازهای ما را فراهم کنند. از طرف دیگر پیش بینی شده تا ما هم برای تحریم بتوانیم اقداماتی بکنیم، از جمله در صورتی که ایمان صلاح بدانند و موقع آن برسد مسئله تحریم نفتی، احیانا مسئله عرض فراوانی که بر بانک های آمریکا به عنوان پشتوانه ارزی داریم و می توانیم نسبت به خارج کردن اونها تصمیم بگیریم. در هر حال به نظر نمی رسد که مسئله بتواند یک جانبی باشد. ما در مدارد حساس رشته و نبض کار را برای ضربه زدن به منافع آمریکا بر دست داریم، ولی فعلا مسئله به طور جدی مطرح نیست. ببین که از شورای انقلاب بیرون اومده و احتمال اینکه پولشون رو به اصطلاح از بانک های امریکا به چه بمبانی و تحرم گذشت و نفت نفروشان اعلام کردیم و این در جرایید منتشر شد، در اطلاعات این مسئله منتشر شده.
بله.
و من از اطلاعات در بودن این مسئله رو، بنابراین اون روز هیچ کسی متوجه این مسئله نشد. من که داشتم تحقیق میکردم به این نتیجه رسیدم. برای سه روز قبل از اینکه آقای بنیست اعلان کنه مسئله رو، از جانب آقای دکتر محمد زباد باقلت عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری انقلاب شده، از شورای انقلاب عضو شورای انقلاب هم بود، از شورای انقلاب بیرون آمد و این مسئله رو انجام بندان کرده. بنابراین میشود گفته که آمریکا از این طریق متوجه این قضیه شدن و اونها هم بلافاصله رو دست به کار شدن، ولی از نظر من اهمیت چندانی نداره. اگر هم این اعلان نمیشد و یا اعلان دیگه نمیکردن، آمریکایی این تجربه رو داشتن و اصولا دو تا کشور وقتی در حال جنگ هستن تمام احرام هایی رو که در امکان دارن اون رو میارن روی میز و میگن این احرام ها رو چجوری ازش بهره برداری کنیم. و مهمترین احرام برای ایران بلوکه کردن پول های ایران بود که در اختیار آمریکایی در بانک های آمریکایی بود و طبق دستور وضعیت اضطراری رئیس جمهور آمریکا میتونست دستور بلوکه کردن اون رو بده، اونا رو بده به همچنین که داد.
Vale.